اسناد آشفتگی سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی صحبت بسیار خوبی شد و از این نکاتی که بعد مرور میشد مرور شد و بسیار سپاسگزارم از شما که پیامک میزنید به ما. همچنان درود بر شما. خانم میترا قفاری هم نوشتن این موشک های آخری رو اگه از روز اول میزدیم شاید اصلا فضا یه جور دیگه تغییر میکرد. لطفا از کارشناساتون بپرسید. ان شاء الله بعد از فرصت برنامه میپرسیم. میرسیم کم کم به زمان پایانی. میخوام خواهش بکنم از هر بزرگواری به یه جنبندی برسیم. هر بزرگواری فکر میکنم حدود 6 دقیقه فرصت داشته باشه برای جنبندی. ذیل که داریم میبینیم بی پرده صریح و شجاعانه در این برنامه همیشه قول دادیم صحبت بکنیم. الان امروز که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم خیلی از کارهایی که اونها آرزوشو داشتن که نتونستن حتی در میدان نظامی هم انجام بدن باز به دست بعضی از بگم سفیهان، بعضی از کسایی که عمدن عناد میورزن داره با ایجاد تفرقه و صحبتهایی که هیچ فایده ای نداره، هیچ کاری هم نمیکنه و اگر بیاریشون تو همین برنامه بنشونیشون صاحب سمت هم هستن بگی آقا این صحبتی که کردی سندش کو، مثل دو سه باری که بعضیشون رو آوردیم تو این برنامه سندی نداشتن، سندی هم ندارن. دشمن انگار جنگ شناختیشو داره از زبان کسان دیگری جلو میبره. باز انگار دوره خوارج ها و نهروانی ها و ابن ملجم ها و ابو موسی اشعری ها و امراض ها و قران های سر نیزه است. ذیل اینکه باید برای این هم چه کار بکنیم، خواهش میکنم جنبندیت رو داشته باشی جناب دکتر محمد علی پوشی، کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه.
بله چش، من به خاطر که خیلی زود عرایزم رو به اتمام برسونم آیه دکتر هم دیتر رسیدن، وقت بیشتر رو بذاریم در اختیار آیه دکتر، ولی من از آیه دکتر عوض دارم یه ذره در واتون خنجر از پشت یه ذره فکت بیشتر بدن. حالا اگه نمیگن خودشون ما عرض بکنیم
که چون این یه سری از مردم اشتباه گرفتن.
آره اون چیزی که مردم اشتباه میکنن نیست، این همون کسایی نیستش که ما همیشه به قول معروف میامدند و کار در اصطلاح همکاری امنیتی میکردند با دشمنانمون. این بار متفاوت بوده و به عبارت زیباییشون که خنجر از پشت اگر دقت بکنن به خیلی از در اصطلاح گزینه ها رد میشه و یه فکت اصلی رو پیدا میکنن. بگذاریم چون خیلی مهمه واقعا، چون بحث نفوذی ها رو که مطرح میکنیم ما موضوع یک نابرادری رو هم بلد. اون هم از کسی که ادعای برادری میکنه اصلا نباید انتظار داشته باشیم. خدمت شما عرض بکنم، من 7-8 بند رو خیلی سریع عرض بکنم خدمت شما، اون برداشت کلی که صورت گرفته. ببینید ما در رابطه با آنچه که منتشر شد در محافل مختلف، ببین تأثیر گذار است. نکته مهمی که وجود داره، گزارایی که عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم جناب عالی، این هستش که این بخش زیادیش قابل تعمیم بر داخل ایالات متحده و تصمیم گیرانشون در حوزه سیاست خارجی هم وجود داره. نکته اول رو من عرض بکنم، اول اینکه عذر میخوام سلام. ما در حوزه اطلاعاتی ببینید، ما واقعا وقتی جنگ 12 روزه رو از یک منظر نگاه میکنیم میبینیم ما بسیار تنهاییم و واقعا تنهاییم در دنیا. تمام ابزارهای اطلاعاتی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میگیره، ابزارهای پیشرفته فنی که شاید برخی از اونها برای اولین بار مورد آزمایش قرار گرفت توسط رژیم. یه نکته ای رو آقای دکتر اشاره کردن در حوزه جنگ الکترونیک و جنگال، ببینید رژیم حتی این عملیات رو انجام داد که بردهای تخصصی ما رو، یعنی با جنگ الکترونیک اون رو حتی هدف بگیره، یعنی در هر محدوده ای هم که پیش بینی نمیکرد و میدونست نمیتونه با ریسپرنده هاش و با موشک های در اصطلاح پهپادهاش مورد هدف قرار بده اون رو از طریق جنگ الکترونیک تلاش داشت. یعنی ما نه آواکس رو داشتیم نه ابزارهای اطلاعاتی دیگر داشتیم. آنچه که ما برای اون اتفاق افتاد، ما با استفاده از میدانمون یعنی در حوزه اطلاعاتی و امنیتی جمع آوری و داده هایی که در حوزه میدانی و در روی زمین به صورت عملیات جمع آوری کردیم، بانک اهداف ما رو غنی کرد و رژیم صهیونی از اینجا ضربه خورد. بیشتر از اونی که ما از نفوذی ها نگران بخواهیم بگوییم هستیم، امروز رژیم صهیونیستی نگرانه. بله. به خاطر اینکه دید ما بدون اون ابزارهای ماهواره‌ای، هواپیماهای جاسوسی و ابزارون و بدون هیچ گونه فناوری اصابت‌های بسیار دقیق داشتیم. شاید برخی از شنوندگان این رو مثلا بگن یا بپرسن از خودشون که مثلا نرم‌افزارهایی مثل نرم‌افزار ماهواره‌ای که میآیند و تصاویر ماهواره‌ای ارائه میدن از اماکن مختلف، خب جمهوری اسلامی از این استفاده کرده. عرض میکنم این اولا در حوزه رژیم صهیونیستی و در حوزه اراضی امریکایی ما کاملا این رو یک تفاوت وجود داره، یعنی هیچ استنادی با استفاده از ابزارهای تجاری نقشه وجود نداره که شما بتونید بر اونها مختصات تعیین بکنید، وایزمند رو در بین اون مجموعه بله. انبوه مورد هدف قرار بدید یا IDF رو هدف قرار بدید، بخش‌های دیگه اطلاعاتی رژیم رو که هیچ گاسداشو در نمیارن رو هدف قرار بدید. اینا همه نشون میده که ما بر روی زمین و این اتفاقا جزء موضوعاتی هستش که رژیم رو نگران کرده. برسم به هفتم موردم، آقای دکتر قول دادم ولی ظاهرا تونایی تر پیامت های راهبردی و روانی ما داریم. عملا وقتی این رو رژیم داره بیان میکنه که ما موفقیت نسبی در هدفگیری داشتیم و تهدید همچنان فعال هستش. نکته دوم ابعاد عملیاتی هستش. عرض کردم انتظار داشتن که ما وارد لایه های سیاسی بشویم بعد از حمله ای که و تجاوزی که رژیم انجام داد، اما دیدند که ما بلافاصله وارد میدان شدیم به رغم هدفگیری هایی که فرماندهانی که به شهادت رسونده بودن، اما این جایگزینی بلافاصله اتفاق افتاد. و در نکته مهمتر این که خود رژیم اذعان میکنه که عالی ترین مقام جمهوری اسلامی ایران که رهبر عزیزمون بود، اون خودش فرماندهی عملیات رو بر عهده گرفت و خودش در اتاق جنگ نشست. اینی که بیان میکنن ایشون در جای رفته، اینا همه از روی استیصال اونها هستش که به خاطر اینکه ضربه شست فرماندهی قدرتمندشون رو حس کردن فرماندهی دارن. نکته سوم این هستش ما دقت اطلاعاتی و هماهنگی رو داشتیم. رژیم امروز کارشناسانش میگه ما فقط با یک یگان رزمی جمهوری اسلامی ایران درگیر شدیم و اون هم یگان موشکی سپاه بود. یعنی ما در بقیه حوزه ها عملا بقیه نیروهای نظام جمهوری اسلامی ایران وارد درگیری نشدن به رغم همه ضرباتی که خورده بود، اما ما همون یگان موشکی رو فقط درگیر بودیم که این نشان دهنده دقت اطلاعاتی و هماهنگی هستش.
جتزان یک بخشی از ظرفیت یگان موشکی
عرض میکنم. بله اونم یک بخشی، یعنی ما همون نسای اول بازدارندگی رو شکننده میدونند. میگن که سه تا سناریو ایجاد کرد این حمله اشتباهی که صورت گرفته، به رغم اینکه برخی اهداف رو محقق کرد اما سه تا سناریو ایجاد کرد. یکی اینه که عملا مجددا فضا رو برای حمله پیشدستانه ایران دیگه آماده میکنه. نکته دوم اینه که بازدارندگی رو شکننده کرده و تنش رو تشدید کرده و احتمالاً ایران رو به سمت سلاح هسته‌ای سوق میدهد. این رو تغییر دکترین جمهوری اسلامی ایران از بازدارندگی موشکی و دفاع موشکی به بازدارندگی هسته‌ای بله. بیان میکنن. نکته پنجم اذعان دارن که خطر فوری کاهش پیدا کرده اما تهدید کلان همچنان پابرجاست، به خاطری که حالا اون در اصل اون فکت هاش و مؤلفه هاش هم این هستش که همچنان مقاومت داره فعالیت میکنه به رغم همه چالش های سیاسی که درست شده و اون رو بیان میکنن که حلقه آتش همچنان موجوده. نکته ششم هم این هستش که باید یک ساختار بروزی از لایه های پدافندی در اصطلاح چند لایه ایجاد بشود، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران در موج دوم و سوم از موشک های تقریبا جدیدترش که با سرعت استفاده کرد، از اون مهمتر موشک ها را به عمق برد و باعث شد که زمان اعلام هشدار کاهش پیدا بکنه در اراضی اشغالی. این رو اومدن استناد کردن که ما جمهوری اسلامی ایران با یک داده های هجومی دقیق و مانکه اهداف عملیاتی داره وارد عمل میشه. و نکته هفتم هم این هستش که جمهوری اسلامی ایران درسته که در روزهای اول کاهش توان عملیاتیش رو در یکی دو روز اول نشون داد، اما عملا این رو ثابت کرده که رژیم نتوانست از در زبان خودشون خطر رو و خطر موجودیتی و بقایی رو به صورت کامل از بین ببره که اون رو هم به عنوان کارایی عملیاتی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از اینکه با سرعت زیادی تمام گزاره‌ها رو فرمودین. جناب آقای دکتر نیما رضایی کارشناس و تحلیلگر مسائل بین‌المللی و غرب آسیا، نکات شما رو بشنویم و اگر صلاح میدونید در مورد اون خنجر از پشت هم به صراحت بفرمایید. ممنونم از شما.
زنده باشید. ببینید من یه سوالی سرکار خانم قفاری پرسیده بودم، اونم پاسخ بدم. ببینید ما به صورت کلی 4 تا استراتژیست بزرگ داریم که تمام ارتش‌های جهان تمامشون، حالا منظور از ارتش در ایران خب تمام نیروهای نظامی، از این 4 تا تبعیت میکنن. سانتزو هست، کلازویتس هست، جومینی هست و لیدل هارت. ایران عمدتاً سانتزویی و لیدل هارتی میجنگه. ببینید حزب الله هم در جنگ 33 روزه از روز اول میتونست تل آویو رو بزنه اما نزد، به دلیل عنصری که در اندیشه لیدل هارت هست به نام اسکلیشن، تصاعد. شما باید به تدریج اصطلاحاً دوز کار رو بالا ببری. به این دلیل بود که ما از ابتدا موشک‌های نسل‌های جدیدمون رو شلیک نکردیم. در مورد اون خنجر از پشت، من اینطور به این نکته کفایت میکنم که ببینید روایتی که آقای ترامپ ارائه دادی بود که این جنگنده‌ها از میسوری اومدن، همینطور مستقیم حرکت کردن، نهایتاً از غرب ایران یعنی از عراق وارد آسمان ایران شدن، رفتن فوردو رو زدن اومدن. خیر، این روایت درست نیست. اینجوری بگم که اگر ما این نیم دایره رو از دریای خزر، خط تقسیم ایران رو بکشیم بیایم تا پایین، هیچ کدوم از این همسایه ها نبودن و ما یک ضربه از پشت خوردیم. حالا انشالله دیگه به تناسب بس مسئولین انشالله ممکن هست در یک سال دو سال آینده این رو بیشتر باز بکنن. آخرین نکته‌ای که به نظر من اینجا باید بهش اشاره بکنیم این هست که ببینید محاسبات بازدارندگی ما کار میکرد، اما باز هم میگم تئوری، چون ببینید غربی ها عمدتا بر اساس نظریه محور هستن و بر اساس یک نظریه پیش میرن، نظریه‌ای که اتاقهای فکر آمریکایی و عمدتا به نظر من کوریلا که حالا بازنشستم شد، این بود که آقا باید آمریکای اسرائیلی این نشستن این تر، اون نظریه بر اساس نظریه بازدارندگی نبود. یعنی بازدارندگی اونا میدونستن، یعنی آقای ترامپ چه آقای نتانیاهو اینقدر ساده نبود که فکر کنه مثلا با زدن دو تا سوله در آبان 1403 کل برنامه موشکی ایران رفته رو هوا، یا مثلا اینکه مثلا شما رفتی در یک آتش سوزی در بندر عباس رو انداختی دیگه کل ساختار موشکی ایران فلج شده. خیر، اونا به خوبی میدونن، ساختار رو هم میدونستن، اما احساس میکردن جمهوری اسلامی دچار یک ضعف تحلیلی است. ببینید اینجا همون نکته قبلی، ما مشکلی که داشتیم در ضعف تحلیلی بود، نه در ضعف اطلاعاتیمون بود، نه در ضعف نظامیم بود. اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها میدونن که بازدارندگی جمهوری اسلامی کار میکرد، اما احساس میکردن که با یک تحلیل غلط در میان مقامات به این شکل پاسخ داده نخواهد شد که مقام معظم رهبری میدانداری کردن و اونجا هدایت کردن و به این نقطه رسید الحمدلله رب العالمین. آخرین نکته این که مردم عزیز بدانند، حالا انشالله مقامات رسمی خب اینا رو ممکن است نتوانن با این سادگی بگن، ما که تحلیلگر هستیم و بالاخره میتونیم راحت ترین نکات رو بگیم، این است که معادلات بازدارندگی تغییر کرده و انشالله در صورت هر گونه بالاخره مقولی معروف شیطنت جدید یک تنبیه اساسی تر خواهد شد.
بسیار ممنون، از زمان شما باقی مونده. اگر نه من دو تا پیامک بخونم، دو تا سوال از سر بزرگوار، یک پیامک رو بپرسم. من سپاسگزارم از شما که به 3094 هم پیامک میزنید. 920 تا شماشون 2025 نوشتن خیلی این روزها حرفای زده میشه که آقای موجی هم اشاره کردن به تفرقه های داخلی فقط میخواد دامن بزنه. آیا واقعا الان باید بیشتر حواسمون به جنگ شناختی باشه یا جنگ نظامی که میخواد اتفاق بیفته؟ آقای دکتر رضا شما بفرمایید.
بله، به نظر من ببینید جنگ بالاخره عنصر نظامی یکی از اون عناصر جنگ شناختی است. ببینید بالاخره یک میدان و اون چیزی که اونها طراحی کردن وسیع‌تره و به نظر من تمام یک زنجیره است. یکی از این زنجیره ها کار نکنه، اونها احساس میکنن جمهوری اسلامی زمینگیر میشه. کما اینکه این تحلیل بود که نتانیاهو میزند و مردم ایران هم میریزن تو خیابون، بالاخره تومار جمهوری اسلامی درام میشن. دیدن نشد. جالبه با همه قشر اومدن پشت جمهوری اسلامی. پس میخوام بگم یک زنجیر است و هم وصله و همش رو باید کنار هم.
آقای دکتر بوشین، سوال از شما داشته باشم. پرسیدن که با توجه به شرایطی که دارید صحبت میکنید و قبلا هم در برنامه گفته میشد و واقعا هم شکست سنگینی به نه فقط رژیم صهیونیست به آمریکا وارد شده، این حضور فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها، انگلیسی‌ها، آمریکایی‌ها با این حجم از تسلیحات که داره به سرزمین‌های اشغالی ارسال میشه برای چیه؟ این بعد چه جوری تحلیل بشه؟ من کوتاه اگه بفرمایید.
بله بله. طبیعی است زرادخانه رژیم صهیونیستی اولا در جریان جنگ 12 روزه و تجاوز 12 روزه تخلیه شد. عمده تسلیحاتی هم که امروز وارد می شود و تقریبا محموله های مختلف 10 تا 9 محموله معمولا روزانه وارد اراضی اشغالی می شود، اینها بیشتر در حوزه های آفندی رژیم صهیونیستی است، یعنی بتوانند اون زرادخانه های سامان های پدافندی رو پر بکنند.
پدافندی
رو بله. و خب طبیعی است که در جریان جنگ غزه هم اینها روزانه با توجه به نگرانی های متعددی که دارن و مجبور هستن که با حجم انبوی از تخریب حرکت بکنن، به این در اصطلاح تسلیحات آفندی هم و عملیاتی هم نیاز دارن. یه نکته رو در تو سوال قبلی شما عرض بکنم خیلی کوتاه. مردم عزیزمون رو بدونن، اولا ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل قرار داره. رژیم با گذر از خطوط قرمز عملاً فضا رو برای جمهوری اسلامی ایران باز کرد که خیلی شدیدتر پاسخ بدن، چه نگرانی رو نداشته باشن که آیا جنگ میشود یا نمیشود. امروز مردم خیلی دارن اخبار رو پیگیری میکنن. اون چه که رژیم دنبالش هستش و باید نسبت به اون هشدار بده و مردم بدانند، اون حوزه جنگ شناختی هستش و این هستش که مردم دائما خودشون رو زیر سایه آتش جنگ قلمداد بکنن. ببینید هیچ کس هیچگاه فکر نمیکرد که جولانی بتواند ظرف مدت 7 روز تا 10 روز بتواند از ادلب راه بیفته و به دمشق برسه. خودشون هم چنین تصوری نمیکردن. اما چه اتفاقی افتاد؟ این بار روانی بر روی مردم سوریه که اینها 11 سال 12 سال دائما در زیر جنگ هستند، بعد از درگیری داخلی رژیم حملاتش رو ادامه میداد و این باعث شد که اون تاب‌آوری و طاقت از بین برود. مردم مطمئن باشن که پاسخ بسیار شدیدتر در مقابل هر موقعیتی خواهد بود.
ممنونم ویژه از همراهی هر دو بزرگوار در بالا بردن آهنگ صحبت کردن ها. درود بر شما. 0912-0227 که نوشتید با 162 تماس گرفتید، ممنون از لطف شما. برآیند آنچه که تقدیم شما شد این است که آنچه که دارید میبینید تسلیاتی که به اونجا ارسال میشه، جناب دکتر پوشی فرمودن یه روال معمولی که همیشه داشتن در بعد از طوفان الاقصی شدت گرفته و از کلام آقای دکتر رضایی هم وام بگیرم، خیلی ها دنبال اینن که جنگ رو شناختی تشدید بکنن، فضا و سایه ارعاب و نگه دارن. اما هر کسی که دارید میبینید که داره این فضا رو نگه میداره، بدونید که یه مقداری باید در موردش دقت نظر و تعامل بیشتر داشته باشید. تا در یک میز دیگر، خدا نگهدار. التماس دعا.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام ردیف 90.4، موج ایم ردیف 13، ویب سایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
آب برای فردا. ورودی آب به سدهای کشور در 6 ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافته است. این یعنی ذخایر آبی ما در حال تموم شدنه و باید خیلی حواسمون جمع باشه. هر کدوم از ما میتونیم با تغییر رفتارهای ساده سهم بزرگی در حفظ منابع آب داشته باشیم. زمان دوش گرفتن رو کوتاه کنیم، نشتی‌های شیر داخل منزل رو بررسی کنیم و تعمیر کنیم. هنگام مسواک زدن یا شستن ظرفا شیر آب رو باز نذارید. یادتون باشه کاهش مصرف آب فقط یه توصیه نیست، یک ضرورته. با هر قدم کوچک به آینده‌ای روشن‌تر و زندگی پایدارتر نزدیک میشیم. یادمون باشه آب پایه و اساس زندگیه، پس مراقب اون باشه.
این روایت ذرات امید، روایت ذراتی است که روزی با شکافتن اتم امید آفریدند و نوری به زندگی بخشیدند و امروز آرام و مهار شده در دل سازوکار ایمن میمانند تا زمین نفسی راحت بکشد. مدیریت پسماند هسته‌ای یعنی رعایت دقیق ترین استانداردها، یعنی جمع‌آوری، دسته‌بندی، بسته‌بندی، انتقال و انبارداری مواد رادیواکتیو به گونه‌ای که هیچ آسیبی به آب، خاک و هوا نرسد. در ایران، مراکز تخصصی مدیریت پسماند به طور شبانه روزی مواد مصرف شده آزمایشگاهی، تجهیزات پزشکی و بخش‌های صنعتی را کنترل می‌کنند. این یعنی از بیمارستانی که رادیو دارو مصرف می‌کند تا نیروگاهی که برق تولید می‌کند، هیچ ذره‌ای بدون ردگیری رها نمی‌شود.
به دلیل اینکه پرتوزا هستن، نباید بذاریم توی محیط پخش شه. چرا؟ چون که اینا سرطان‌زا هستن. اگر توی محیط بره، وارد آب بشه، آب به گیاه، گیاه به جانور و این باعث ایجاد انتقال بیماری میشه. این پسماندها چیا هستن؟ آبی که توی راکتور در حال چرخش توی سیکل یک اونجا 170-180 اتمسفر بار فشار هست. این باعث میشه که از بعضی جایی فشارها باعث میشه که آب سرریز کنه بریزه بیرون. اون آبی که حالا ریخته بیرون اکتیوه. اونا رو جمع آوری میکنن، از یه سری فیلترها و رزینها عبورش میدن، حجمش کم بشه. اون کنتار باقی مونده رو داخل بشکه میریزن و با سیمان مخلوطش میکنن. زمانی که سیمان خشک میشه دیگه این پسماند داخلش چی شده؟ گیر کرده، دیگه حرکت نمیکنه. پس قصد ما اینه که پسماند توی محیط پخش نشه. لباس و روپوش و دستکش و لوله و هر چی که هم آلوده میشه اینا رو شستشو نمیدن به رفت استفاده کنن، همه رو گفت میکنن.
ذره‌ای که زمانی زندگی بخش بوده، اکنون در ظروف مهندسی شده با دیوارهای ضخیم و استانداردهای بین‌المللی نگهداری می شود تا در دل خاک نفوذ نکند، در آب حل نشود و در هوا پراکنده نگردد. این از چهره صلح‌آمیز انرژی هستی، دانشی که حتی در پایان کار حساب شده و مسئولانه رفتار می کند. ذراتی که روزی به نجات جان بیماران یا روشنایی خانه ها کمک کرده اند، اکنون آرام در مخازن خود نگهبان سکوت طبیعتند.
از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آبشیرین‌کن، برای همه چیز، درمان بیماری‌ها در جامعه مفید. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه و من تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو بهش اهمیت بدید، دنبال بکنید، زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هسته‌ای.
تابستون و گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه. توشالهای کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه تر و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
آب برای فردا. هر دقیقه کمتر زیر دوش آب بودن یعنی صرف جویی حدود 20 لیتر آب. یعنی اگر فقط 5 دقیقه دوش بگیرید، ماهانه بیش از 1000 لیتر آب کمتر مصرف می‌کنید. زمان دوش گرفتن رو باید کم کنیم. تنها با 5 دقیقه دوش می‌تونید تمیز بمونید و مسئولانه تر زندگی کنید. در ایران میانگین زمان دوش گرفتن حدود 10 دقیقه است. اگر هر نفر فقط 2 دقیقه کمتر آب استفاده کنه، میلیون ها لیتر آب در ماه ذخیره میشه. تغییر ساده است. زمان بگیرید، حواستون به ساعت باشه. آب منبع محدودیه. بیایید قطره قطرش رو جدی بگیریم.
امواج قلب ایران در شبکه رادیویی تهران.
شهر شهر فرنگ بود توی تهران، شهر از همه رنگ بود توی تهران.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن،
از لاله‌زار بگیر تا خیابون سیه تیر.
این تهرانه خیابون لاله‌زار،
از پامنار گرفته تا بازار و سنگلج.
من اونجا رو خیلی دوست دارم. سعدی، فردوسی، مخبر دوله، منوچهری.
گوش کن، تهران داره با شما حرف میزنه.
کوچه مروی و برلن، تهران خونه من. یاد یادتون زام و پاسکاه نعمت آباد.
اینجا تهران است، عصر تهران. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز. موج ای ام، ردیف 1332 کیلوهرتز.
عصر تهران،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 18.
یک عصر جدید در شبکه رادیویی تهران.
گردی کردی بارگ لاله رو بالا و پایین کردی، من و تو توی ترافیک گیر کردی، زیر بارونای بلوار گریه کردی.
لحظه هاتون به خیر و به آرامش. 25 مرداد 1404، ساعت 13:55 دقایق پایانی بخش اول برنامه‌های امروز رادیو تهران، صدای پایتخت بر روی موج اف ام ردیف 94. سپاسگزاریم که امروز هم همراه ما بودید. امیدوارم که این همراهی پر از مهربانی رو ادامه بدید. در ساعت خورشید این لحظه به شما تقدیم میشه. با عرض خداحافظی از همه شما عزیزان.
در ساعت خورشید
ما یه جاهایی خطا کردیم، یه جاهایی طبق وظیفه عمل نکردیم، یه جاهایی مراقبت هایی که باید انجام بدیم انجام ندادیم، یه جاهایی دلبستگی های خودمون رو زیر پا نگذاشتیم، منجر شده به اشکالاتی، اینم باید در نظر داشته باشیم. به چیزهایی که باید از اون پرهیز کرد و برحذر بود سرگرم شدیم، به منازعات سیاسی، به مشاجرات، اینا نقاط ضعفه، به رفاه طلبی سرگرم شدیم، به منشهای اشرافی سرگرم شدیم. وقتی من و شما زندگیمون رو زندگی رفاه طلبانه و اشرافی قرار بدیم، مردم از ما یاد میگیرن. یه عده منصر بهانن به ما نگاه میکنن، میگن آقا ببین اینا چجوری زندگی میکنن، ما میخوایم همجور زندگی کنیم. اونایی که دستشون میرسه، یه عده معتقدن که باید در زندگی مقتصد بود، اسراف نباید کرد، افراط نباید کرد. وقتی نگاه میکنن میبینن من و شما اسراف میکنیم، میگن خب ما از اینا که بالاتر نیستیم، اینا که رؤسای ما. خطر داره. برای مردم هر چی میتوانید رفاه ایجاد کنید، درآمد ملی رو هر چی میتوانید زیاد کنید، هر چی میتوانید ثروت در کشور تولید کنید. در زمینه اقتصاد خب فعالیت‌های زیادی شده، با ارزش هم هست، اما مسئله اشتغال حل نشده است، مسئله تورم حل نشده است، مسئله فرهنگ کار حل نشده است، مسئله ساعات مفید کار حل نشده است. باید مردم، فرهنگ کار باید در کشور به جوری باشد که مردم کار رو عبادت بدونن، هر یک ساعت کار را با شوق بیفزایند بر مدت و مقدار کاری که انجام میدن. باید کار کرد. با بیکاری و بیمیلی به کار و تنبلی و وادادگی کشور پیش نخواهد رفت. در زمینه فرهنگ مشکلاتی داریم، اخلاق عمومی، عدم رواج فضایل اخلاقی. ما باید روز به روز فضایل اخلاقی در بین ما رشد بکنه. روز به روز بایستی صبر ما، شکر ما، ذکر ما، احسان ما، مروت ما نسبت به دیگران، اجتناب ما از ایذای دیگران، میل ما به خدمت به دیگران، روز به روز باید در بین جامعه رشد پیدا کنه. اینا به خودی خود پیش نمیاد، اینا کار لازم داره، تلاش لازم داره. در این زمینه‌ها کوتاهی داریم. عدم مقابله درست و منطقی با تباه کردن نسل جوان، چون یک نقشه تباه کردن نسل جوانه. ما مقابله درستی تا حالا نتوانستیم، موفق نشدیم. نقاط قوت امیدهای ما رو افزایش میده، ظرفیت‌ها رو به ما نشان میده، نقاط منفی اولویت‌ها رو به ما نشان میده که چه کار باید بکنیم.